بحث کمونیست یک موضوع خیلی جدی هست. اونا ترجیحشون اینه که بالاخره جانب این جریان رو بگیره.
بله، حالا در مورد این صحبتی که شما فرمودید، من یه نقطه نظرتم که همین عرض خواهم کرد. باز میگردیم، باز هم به در واقع با شنوندگان محترم خواهیم بود. با شماره پیامک 30035 ما رو از نقطه نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون آگاه کنید. با برنامه پیدا و پنهان با موضوع دربار و خانواده پهلوی در خدمت شما عزیزان هستیم.
در دوران مشروطیت و بعد از استقرار مشروطیت، حول و حوش مشروطیت، روشنفکرای درجه اول ما عقیدشون این شد که اگر ایران بخواد پیشرفت کنه باید از فرق سر تا پا بایستی غربی کامل بشه، یعنی جایی تقلید محض، تقلید محض، و همینجور هم عمل کرد. این روند ادامه داشت تا حکومت پهلوی. حکومت پهلوی آمد این رو برنامه ریزی کرد تا با سرعت بیشتری این کار انجام بگیره. به اون مقداری که در دوره قاجار بود قانع نبودن. پهلوی رو سر کار آوردن، برای این یه چند تا روشنفکر دست نشانده مورد اعتماد خودشون از ایرانی‌های تحت تاثیر غرب رو هم انداختن دور و بر او به عنوان عناصر فرهنگی او، برای اینکه همین کار رو بکنه. مسئله کشف حجاب از این قبیله، مسئله تغییر لباس از این قبیله، مسئله حذف کردن نشانه های ایرانی اسم میرزا، سید، خان، آقا از اسما، گفتن اینا باید برداشته بشه از این قبیله، و بقیه کارهایی که کردن، دادن امتیازات فراوان در زمینه های نفت و بقیه چیزها از این قبیله، آوردن مستشارهای خارجی که روز به روزم بیشتر شد از این قبیله. بعدم که رضا خان رفت، در دوره بعدی اول انگلیس، بعدم آمریکایی‌ها از سال 1332 به بعد همه کاره کشور شدن. این سرگذشت تحولات ماست، تحولات دوران طاغوت با همون مدیریتی که گفتم، مدیریت خطرناک به سمت نابود کردن اصالت‌ها. ای کاش در مقابل گرفتن چیزی، نه هیچی هم نگرفتن. یعنی ایرانی‌ها در طول سالهای متمادی 60-70 سال که در اختیار انگلیس ها و غربی ها بودن، این قدرت را پیدا نکردن که یک مرکز تحقیقات علمی مثلا در کشور به وجود بیارن که دو تا اختراع درست کنه در ظرف 50 سال، دانشمندانی رو تربیت کنن که دو تا سه تا اختراع رو، کشف جدید علمی را بده. یعنی این اندازه از غرب اینا استفاده نکردن. اونا چی میخواستن؟ اونا مصرف کننده میخواستن.
جناب آقای دکتر عرفان منش، حالا آقای دکتر میفرمان که در واقع اعتقاد به این نزاع چندان ندارن چون مجلس رو داره اقتدار نمیدن، ولی من در واقع وقتی بررسی به اصطلاح خب میکنیم دوره‌های مختلف، این بالاخره تلاش وجود داره. یعنی پس از شهریور 20 هنوز رضا شاه از کشور خارج نشده، نغمه های بلند میشه که جواهرات رو نبره. همین در واقع دارن به یک نوع به چالش میکشونن دربار پهلوی رو. یا اینکه خب ما میبینیم که در مجلس این درگیری وجود داره که نخست وزیر، به خاطر همین هم از پس از شهریور 1320-1332 این نخست وزیرا هم میان و میرن، عمر کوتاهی دارن. یعنی نزاع وجود داره، دربار میخواد نخست وزیر مورد نظر خودش رو به سر کار بیاره، مجلس هم میخواد در واقع نخست وزیر مورد نظر خودش. خب بله، ارتش نیروی بسیار موثریه و به خاطر همون چیزی که من فکر میکنم دکتر مصدق هم نتونست در واقع کاری بکنه، و زمانی که انتخابات مجلس رو برگزار میکنه، مجلس 17 رو برگزار میکنه، تو جاهایی که ارتش قدرت داره همون نیروهای وابسته به دربار مثل از جمله سید حسن امامی، یک سید وسلا عالم شیعی، از یه منطقه سنی نشین کرد مهاباد انتخاب میشه، یعنی جایی که ارتش در اون قدرت داره. بله، ولی این نکته هم هستش که بالاخره این نیروهایی در درون مجلس و در درون نخبگان ایرانی هستن که میخوان به چالش بکشن. نقطه نظر شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. این درسته که مجلس و قوه قضاییه یا عدلیه و مجریه و این نخست وزیرانی که به تعبیر جناب علی مکرر هم عوض شدن، اینها استقلال نداشتن، اما به این معنا نیست که مجلس به طور کلی
دست و پا بسته.
حالا شاهد سندش چیه؟ مثلا در دوره مجلس پنجم، یعنی بهمن ماه 1302
اوایل تشکیلش نگاه
میکنیم. بله، یک کوششی برای برقراری نظام جمهوری در ایران شکل میگیره که با اتحاد حزب تجدد به رهبری داور و تیمورتاش و تدیان و حزب سوسیالیست به رهبری سلیمان میرزای اسکندری که میدونید ایشون همسفر حج حضرت امام رحمت الله علیه که بعدن جریان کمونیستی رو در ایران
در واقع اولین دبیر کل حزب توده هم بود.
دقیقا. بالاخره با سلیمان میرزای اسکندری آغاز میشه. اون زمان ما نگاه میکنیم میدیم یه افرادی در مجلس پنجم مثل کی؟ مثل آیت الله مدرس. خیلی مهمه این شخصیت در مجلس نمیتونه بی تفاوت مجلس به حرکت با میداره. مثل کی؟ مثل مصطفی الممالک، مثل مرحوم دکتر مصد، مثل مشیر دوله، مثل مؤتمن الملک. اینها بالاخره مورد توجه مردم بودن و یک سبقه مردمی هم داشتن، یعنی آدم های خوشنامی بودن.
به قول اون زمان وجیه المله
بودن. وجیه المله بودن واقعا به همین معنایی که حضرت علی فرمود. بالاخره فارغ از این که بعدها مخالفتی شد به دلیل اینکه پشت این جریان برقراری نظام جمهوری در ایران یک جریان دیگری هم بود. حالا چون مرحوم دکتر مصدق هم بعدها در واقع در مجلس موافقت نکرد با این معنا، با اینکه از مخالفین سرسخت رضا شاه و مخالفین سرسخت استبداد بود، ایشون به علاوه یه اقلیت مجلس که نام بردن و تکرار نمی کنم، اینها مخالفت خودشون آمدن با طرح جمهوری رضا شاه هم مطرح. حالا همه این صحبت ها ناظر بر اینه که مجلس ضمن اینکه فاقد استقلال بود اما به این معنا نبود که تحرک نداشته. مجلس هم به ویژه مجلس پنجم و بعد در دوره های بعد به تناسبی که دوست بسیار عزیزمون فرمودن که بالاخره این مجلس یک تعادلی داشت بین نخست وزیرش، بین سایر قوای دیگر و به ویژه کانونهای قدرت مثل ارتش. ولی به هر تقدیر مجلس هم بود. مثلا خود مرحوم ملک الشعرای بهار که خب ایشون مدیر روزنامه نوبهار بود و در دوره سوم و چهارم و ششم و دهم و پانزدهم هم نماینده مجلس بود، مجلس شورای ملی، که میدونید در دوره رضا شاه ایشون روزنامه‌اش تعطیل شد، زندانی شد، تبعید شد و بالاخره حالا دیوان اشعارش هم که مشهور به ویژه کتاب تاریخ احزاب سیاسیش که خب واقعا بنده ملاحظه کردم کار ارزشمند. این شخصیتان بودن در مجلس و اینها افرادی بودن که تحرک ایجاد می‌کردن در مجلس و اتفاقا این تحرک در مجلس باعث می شد که یک موازنه نسبی هم بین قوا برقرار بشه. اما این که بگیم مجلس در زمان رضا شاه یک استقلال داشت یه مقدار باورش دشواره.
در دوره رضا شاه که خب مشخصه مثلا از مجلس ششم به بعد دیگه این دربار بود که انتخاب میکرد که چه کسانی به مجلس برن. ولی نکته جالب اینجاست که همون مجلس 13 هم که انتخاباتش در دوره رضا شاه انجام میشه و افرادی که میرن مجلس خب در واقع همون کسانی هستن که از استصواب در واقع دربار و نظمیه و اینها رد شدن. ولی همین نمایندگان وقتی هنوز پای رضا شاه از تهران خارج نشده مسئله اموال و در واقع جواهرات سلطنتی رو مطرح میکنن و این نشون میده که بالاخره روح مشروطه با همه به اصطلاح سرکوب هایی که به وجود میاد همچنان در جامعه ایران جریان داره و این در واقع وقتی مجلسی به وجود میاد و نکته جالب اینجاست که مثلا حتی امینی یا مصدق اینها آسیبی که میبینن در به اصطلاح خب ما میبینیم که مصدق در نبود مجلس، امینی هم در نبود مجلس، یکی کودتا میشه علیهش و دیگری استعفا میده و در واقع دربار حاکم میشه. یعنی خود وجود مجلس اصلا مثل اینکه با ضروری بوده در فضای سیاسی ایران و گویی نبود مجلس یک شومی داشته که دامان نخست وزیرا رو میگرفته. من در واقع احساسم اینه که یکی از شاید زرنگی های رضا شاه این بود که با همه در واقع محدودیت‌های سیاسی که ایجاد کرد، هیچگاه در دوره حکومت سلطنت 16 سالش شاهد تعطیلی مجلس نیستیم و انتخابات وجود داره، حالا به هر شکلی. در واقع اون روح مشروطه رو، درسته که روحش نیستش ولی کالبدش رو لااقل حفظ میکنه، چون وقتی هم ما می‌بینیم که دیکتاتوری ضعیف میشه باز هم اون روح سعی میکنه در جامعه ایران بوزه.
درسته. ببینید، من حرف شما رو قبول دارم. ما یعنی بودن یک مجلس ضعیف، فرض کنید کم اثر یا حتی بی اثر، از نبودش بهتره، قطعا بهتره. اما ما عمل کرده مجالس رو که بر اساس افراد نمی‌سنجیم. بله، تو همه دوره های مجلس قطعا افراد مستقل وطن پرست، ولی ما عمل کرده رو یک بسته است. ما یک دوره حالا 2 ساله 4 ساله ما عمل کرد طرها، برنامه هایی که اون مجلس در راستای منافع ملی داشته رو میگیم. بله، من حتی واقعیتش اینه که حتی اون بحث هایی که ببینید این مجلس اینقدر ضعیف هست که به محض اینکه سلطه خارجی میاد، شما میبینید که افراد شروع میکنن علیه رضاخان حرف زدن. خب من حتی اون حرف ها رو، من واقعا احساس میکنم دغدغه ملی ممکنه خیلی از اون افراد نبوده، آبشخور اون حرفا من احساس میکنم یک جای دیگه ممکنه بوده باشه.
یعنی شما
حتی ممکنه ببینید خیلی از اون حرفا میبینید که در راستای اون صحبتایی که همون موقع بی بی سی داره علیه رضاخان داره مطرح میکنه، یعنی همون بحثای صحبتای نمیدونم اموال و زمین و نمیدونم جواهرات، همه اون صحبتا همزمان میبینید که تو بی بی سی گفته میشه. خب و اون نماینده ها، من احساس میکنم خیلی هم، من همشون، هیچ وقت من اصلا از همه واژه همه استفاده نکردم، چون خیلی از شخصیت ها رو دکتر اسم بردن، شما هم گفتید و فرمودید اینه که اینها خیلی ازون ملی بودن، خیلی هم تلاش میکردن، ولی عملکرد مجموع مجالس رو من واقعا به عنوان یک نهاد قدرتمند مستقل نمیبینم. و همیشه حتی تضادهایی هم که بعضا با نخست وزیرها دارم، میبینید که اون تحریک وزیری یک بخشش از دربار، یعنی نماینده های مجلس از طریق دربار دارن علیه اون شخص فرض کنید دارن توطئه چینی میکنن. ببینید، ما تربیت سیاسی واقعیتش اینه، ما نشده بودیم، بالاخره یک مشروطه ای شد، ما یک کشوری بودیم که سابقه بالاخره نظام های خودکامه رو داشت، حالا اومده و یک مشروطه ای شده، ما صاحب مجلس شدیم، ولی ما یک عقبه ای نداشتیم. ما اصلا رجال سیاسی به اون معنا ما که تربیت نکرده بودیم بر اساس کدوم مثلا ساختار، یک افرادی حالا اومده بودن رفتون مجلس، ذهنیت سنتیه وارد یک نهاد مدرن شدن، ولی رفتارها، عملکردها، کارها این خیلی وقتا کت خدا منشی میکنن مسئله رو حل کنن. ذهنیت یک ذهنیت سنتیه و همچنان اون ابهت ساختار پادشاهی همچنان تو ذهن اون افراد هست. تو یک مقطعی بله واقعا اون مجالس اول و دوم یک تلاشایی میکردن، یعنی به خاطر همین که میخواستن اقتداری داشته باشن منحل میشدن. تو بحث فرض میدم بحث شوستر و غیره و یا حتی جنگ جهانی دوم و اولش هم حتی. خب اینها به خاطر اینکه به اون اقتداره برسن اینها سرکوب شدن، از بین رفتن. متاسفانه اون ساختار فرض کنید حزبی و اینها تو ما به وجود نیومد، چون ما اصلا تعلیمش رو ندیده بودیم، بیگانه بودیم با این فضا، در نتیجه تجربه‌مون هم یک تجربه معیوب بود. با ذهنیت سنتی رفته بودیم تو یک ساختار مدرن و جواب نداد. و من نظرم اینه که بجز در موارد خیلی محدود، و همیشه افرادی هم بودن که بالاخره شخصیت مستقلی بودن، عمل کرده مجالس عمل کرده قابل قبولی نیست و دربار تو بیشتر این مقاطع همچنان قدرتمند هست و خیلی از نماینده های مجلس هم حتی تو ضعف حکومت هم باز یک آینده نگری دارن، یعنی هیچ وقت نمیخوان پنجه در پنجه حاکمیت بندازن، در نتیجه خیلی زود خودشون رو تطبیق میدادن با اون فضای سیاسی حاکم.
درست. آقای دکتر، مثلا این که این بازی رو نهایت دربار میبره، یعنی ما میبینیم که حالا به غیر از یه دوره کوتاه فضل الله زاهدی که باز هم فضل الله زاهدی سعی میکنه مجلسی باشه که همراه باشه، ولی خب نهایت محمد رضا شاه موفق میشه که این نخست وزیر تاج بخش رو هم حذف کنه. این که دربار این بازی یا نزار رو میبره، آقای به صلاح ساختار قدرت در ایران، برمیگشت به ساختار قدرت در ایران که خب مالکان بزرگ، خوانین ایلات و اینها در واقع پشتوانی دربار بودن، به خود قانون اساسی برمیگشت که در واقع شاه به عنوان فرمانده کل قوا بود و نیروهای نظامی رو در اختیار داشت، یا اینکه به فرهنگ اجتماعی ایران که در واقع شاه، هرچند که ما می‌بینیم قانون اساسی مشروط است، ولی سلطنت یه موهبت الهیه که توسط ملت در واقع به پادشاه داده میشه، باز هم اون موهبت الهی و ذل اللهی رو در بطن خودش داره چون برخواسته از فرهنگ اجتماعی ایرانه. کدوم اینها در واقع بیشتر نقش داشت در این که این بازی و نزاع رو دربار ببره؟
واقعیتش اینه که این عواملی که حضرت رو برشمردید خب همه عوامل مؤثری هستند. اگر بخوام مستقی صحبت کنیم باید برگردیم به دوره های مختلف. مثلا ببینید در همین مجلس، مجلسی که ملی شدن صنعت نفت رو با تلاش و کوشش دکتر مصدق و آیت الله کاشانی و دیگران به نتیجه رسید، همین مجلس باز میبینیم در یه مقطعی باز متاسفانه در عصر دکتر مصدق به بهانه این که عوامل نفوذ کردن در مجلس، همین مجلس تعطیل میشه و تعطیلی این مجلس باعث میشه مشروعیت خود دکتر مصدق از بین بره. همین باعث میشه که شاه از این فرصت استفاده کنه و ماجرای اصل دکتر مصدق رو مطرح.
البته این چون این در واقع شایبه‌ای رو که ایجاد میکنن که من این رو توضیحاً عرض میکنم برای آگاهی بعضی از شنوندگانمون، چون این شایبه رو ایجاد میکنن که در نبود مجلس شاه میتوانست نخست وزیر رو عزل کنه، در حالی که در قانون اساسی مشروطه چنین حقی برای شاه قائل نشده بودن.
ولی به بهانه به بهانش این
چون به اصطلاح لباس حقوقی بهش میپوشونن، میگن که در واقع شاه این حق رو داشت، در حالی که نخست وزیر بایستی استعفا میداد. و جالب اینجاست که شاه این کار رو در 25 مرداد میکنه، ولی در مواجهه با امینی این کار رو نمیکنه و امینی رو فریب میده تا امینی استعفا بده در نبود مجلس. من این رو توضیحاً عرض کردم که شایبه در واقع برای شنوندگان ایجاد نشه.
نکته درستی، بالاخره به بهانه این موضوع همینجور که فرموده در 24 مرداد در واقع این حکم رو عزل و نوشت. حالا من میخوام این نکته رو پاسخ بدم که در دوره های مختلف این عواملی که جناب عالی فرمودید گاهی اوقات وزن یکیش پایین میاد، یکیش متوسط میشه، یکیش خیلی بالا میره و اینها در واقع بستگی به شرایط و موقعیت ها داره. چون یادی از دکتر مصدق شد و جناب عالی هم تذکر خوبی دادید، واقعیش اینه که من اساساً برخلاف کسانی که حالا برخی ها جانبداری میکنن از یک جریان مثل مرحوم دکتر مصدق یا آیت الله کاشانی یا جریان فدائیان اسلام، حالا برخی ها هم از حزب توده و حزب توده هم بر علیه همه اینها، من معتقدم مثلا در حادثه 28 مرداد و کودتای 25 و 28، یعنی این دو جریان دو واقعه، واقعیش این که ما فراموش کردیم که بالاخره یه عوامل دیگری هم بودن. چرا ما به سمت اونها نشانه نریم؟ چرا ما عادت بکنیم کسانی که برای این وطن تلاش کردن؟ مرحوم دکتر مصدق که سوابق بزرگ ضد استعماری و ضد استبدادی از دوره رضا شاه داره، خب حالا مثلا ما بیایم این دور از عقلانیت، بعد اون وقت مردم تفاوت بین فضل الله ظاهری و دکتر مصدق رو به اون وقت چه کار کنیم؟ بعد فرق بین خادم و خائن ما باید تو تاریخ تکلیفش روشن کنیم. متاسفانه این جریانات که گاهی اوقات باعث میشه بر علیه یکی از این سه شخصیت مهم و جریان مهمی که من نام بردم، اینها همه خادم، یعنی خدمتگزار مملکت. شما فتاوای مرحوم آیت الله کاشانی رو ببینید در مقابل انگلیس و دستوراتی که داد، جانفشانی دکتر مصدق و از همه مهمتر شهید نواب صف، اینها رو نمیتونه منکر بشه. ما کانونهایی مثل دربار، کانون قدرت فراموش میکنه، نقش اشرف رو فراموش میکنه، نقش اینتلیجنس سرویس رو و دستگاه جاسوسی انگلیس رو و نقش CIA رو فراموش میکنیم. اصلا یادمون میده، فراموش میکنیم که درست در زمانی که مرحوم دکتر مصدق در اوج جنگ روانی مرسوم به اون تبلیغات خاکستری و مطبوعاتی که بر علیه دکتر مصدق کار میکرد و آشوب خیابانی که راه مینداختن، توی اون روزهای حساس لوی هندرسون سفیر آمریکا که در یک مقطع با دکتر مصدق گفتگو کرد و از دکتر مصدق خواست که از سمتش استعفا بده. در منزل آی دکتر یه اتفاق افتاد که ایشون با عتاب رد کرد. اما بالاخره اتفاقاتی میفته در همون شرایط که دکتر مصدق در واقع در زمانی که میشینه به هندرسون سفیر آمریکا صحبت میکنه، کرمیت روزولت و این وابسته نظامی که الان اسمشو فراموش کردم، اینها توی سه طبق زیر زمین پایینش شوارتزکوف، جنرال شوارتزکوف، وقتی که داشت با انگلیس وزیر ببخشید سفیر آمریکا صحبت میگه، شوارتزکوف و روزولت داشت نقشه کودتا میریختن. حالا میخوام بگم که این که شما میفرمایید که این عوامل، واقعیت این که در دوره‌های مختلف نقش این عوامل کمه، گاه و نقش جریانات خارج از ایران، خارج از اراده مردم ایران به قدر قوی میشه که ما نمیتونیم مردم ایران رو مثلاً میخوام متهم به این بکنیم که مثلا فرهنگ اجتماعی مثلا دموکراسی نداره. نه نه، گاهی اوقات عوامل به قدری اثر گذاره، اون حاکمیت استبداد دربار و و به ویژه نقش کانونهای خارجی و استعمارگر به قدری زیاد میشه که همه این عوامل رنگ میبازن و حتی شخصیت های ملی و مؤسسه که در مجلس هم بودن تسلیم خواهند شد.
وقتمون خیلی کمه، من فقط در حد چند کلمه، به نظر شما کدوم یک از اون عوامل باعث شد که نزاع نهاد سلطنت و مجلس رو دربار ببره؟ من خیلی کوتاه،
بیشتر شخصیت افرادی رو که تون سمت بودن تاثیرگذار میدونم در کنار شرایط تاریخی حاکم بر کشور.
یعنی اینکه ما یک فرهنگی داشتیم که به دربار این،
نه نه، ببینید شرایط تاریخی بسته به وقایع مختلف این امکان رو میداد که دربار در واقع اعمال نفوذ بیشتری بکنه.
درست. خیلی ممنون از دو مهمان ارجمند. با شما شنوندگان محترم تا برنامه دیگر و فرصت دیگر خداحافظی میکنم. با شماره پیامک 30,000-35 ما رو از نقطه نظرتون آگاه کنید. شما رو به خدای منان میسپارم.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید، خدایی تو راست. به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان. چهارشنبه 16 مرداد ماه 1398 هجری خورشیدی و بار دیگه فرصتی برای همنفسی و همکلامی با شما شنوندگان عزیز و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. خداوند رو شاکریم از اینکه باز هم فرصتی فراهم و مهیا کرده که در بعد از ظهر روز پنجشنبه 17 مرداد ماه 1398 هجری خورشیدی با شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی باشیم تا ساعت 22:10 شب. انشالله که شما عزیزان فرصت همراهی با ما رو در این مجال داشته باشید. اما در اولین قدم دعوت میکنم شنونده بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دیروز خودشون با مدال‌آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشورمان شنونده باشید.
راه نخبگی یک راه بی انتهاست. اینجور نیستش که ما بگیم این جوان از لحاظ فکری ذهنی نخبه است، حالا هم یه مدال گرفت و قضیه تمام شد. نه، این مدال یکی از نشانه های حرکت شما در یک مسیر، مسیر نخبگانی، مسیر تلاشی که برخواسته از یک ظرفیت و استعداد و توانایی خاص. در این مسیر باید شما حرکت کنید، باید تلاش کنید. خب وقتی که به مدال میرسید نشون دهنده این است که در این مسیر مقداری پیش رفتید. باید این پیشرفت رو ادامه بدید، باید کار کنید، تلاش کنید، فکر کنید در هر رشته ای که هستید. نگذارید که این ظرفیت و استعداد در همین حد تمام بشه و در واقع سر این چشمه جوشان گرفته بشه. نگذارید این کار اتفاق بیفته.
بله، بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دیروز خودشون با مدال‌آوران المپیادهای علمی و نخبگان و اعضای تیم ملی والیبال جوانان کشورمون بود که تقدیم شما عزیزان شد و امیدواریم که شاهد موفقیت‌های بیش از پیش همه جوانان این مرز و بوم و ساختن آینده هرچه بهتر ایران و ایرانی به دستان توانمند و پرقدرت همه آحاد مردم به ویژه جوانان پرتلاش و پرتوان ایران اسلامیمون باشیم. اما شما دوستان خوب شنونده و شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر کجای این سرزمین که هستید میتونید با ما در تعامل باشید و برنامه